بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عليكم ورحمة الله. جلسه 396 هستیم. خدا رو شکر میکنم توفیق داد سوره مبارکه قصص رو به اتمام برسونیم. در این جلسه آیات 85 تا 88 سوره قصص رو که بخش پایانی این سوره مبارکه هست میخونیم و خود این آیات هم جمع‌بندی سوره قصص محسوب میشه. البته آیات جمع‌بندی با آیه 83 و 84 شروع شد. اون دو تا آیه رو در جلسه قبل خوندیم که عمدتاً متمرکز بود بر جمع‌بندی ماجرای فرعون و قارون، و بخشی که امروز میخونیم جمع‌بندی اون بخشیه که مربوط به رسول مکرم اسلام بود، یعنی فصل دوم، و همینطور درس هایی که داستان حضرت موسی سلام الله علیه در مواجهه با فرعون و قارون برای اون حضرت و برای مسلمان ها داره. ما این چند آیه رو میخونیم، انشاءالله بعد یک جمع‌بندی هم از کل سوره خواهیم داشت و طبق روالی که در همه سوره ها داشتیم برخی از آیات راهبردی سوره رو یک بار دیگه با هم انشاءالله مرور میکنیم در پایان این سوره به عنوان جمع‌بندی این سوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. مضامین راهبردی که در این آیات ارائه شده، یکی این مطلب هست که داره آماده سازی میشه و زمینه سازی میشه برای هجرت نبی مکرم اسلام از مکه، با توجه به اینکه این سوره در سالهای پایانی حضور اون حضرت در مکه نازل شده. خدای متعال با بیان ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه و هجرت اون حضرت از مصر به مدائن و بازگشت او و پیروزی او بر فرعون و فرعونیان و قارون و قارونیان، داره میگه که تو هم اگر ناگزیر به مهاجرت شدی، باید بدانی که خدا همراه تو هست، نصرت خدا یاریگر تو هست و باز برخواهی گشت به مکه، و مشابه ماجرای پیروزی موسی بر فرعون پس از بازگشت از مدائن برای تو هم تکرار خواهد شد. البته یک سفری حضرت به طائف دارن، اما خب همطور که در تاریخ هم آمده اون سفر توأم با توفیق نیست، اما مهاجرتی که به مدینه می کنند توأم با توفیق هست و سرانجام از مدینه مجدداً حضرت میان و مکه رو در سال 8 هجرت هست که فتح میکنند. نکته دومی که در این آیات برش تأکید شده این هست که استقامت داشته باش بر توحید و مواجهه با مشرکان و هرگز به همکاری با مشرکان و پشتیبانی از مشرکان تن نده، استقامت داشته باش، دعوت کن مردم رو به سوی توحید، از مشرکان فاصله بگیرید و بدانید که اون چه که باقی ماندنی است وجه خداست، چیزهایی است که مرتبط با خدا بشه، غیر او هیچ چیزی باقی نمیماند. و نکته سوم این که له الحکم و الیه ترجعون، حکمرانی و فرمان روایی مطلق از آن خداست و در روز قیامت شما به سوی او باز خواهید گشت. خب برای اینها یه شاهدی هم میاره، این که نصرت الهی با تو هست، همطور که قرآن برای تو نازل شد، تو اصلا انتظار نداشتی که پیامبر بشی و قرآن بر تو نازل بشه، همطور که تو پیامبر شدی از سوی ما مبعوث شدی به رسالت و همطور که قرآن بر تو نازل شد عنوان رحمت الهی، به همین شکل هم خدا در ادامه این مسیر یار و یاور تو خواهد بود. پس محکم و استوار باش. ان الذی فرض علیک القرآن، اون کسی که واجب کرد بر تو قرآن را، لرادک الی معاد، تو را برخواهد گرداند به نقطه بازگشتگاه، به اونجایی که ازش اومدی. بعضی ها حتی مدعی شدن که این آیه در مدینه نازل شده، ولی ظاهرا قولی که میگه کل سوره قصص در مکه نازل شده راجح باشه. این میتونیم بگیم که پیشبینی هست، یعنی ای پیامبر ما، تو هم همچون موسی آماده هجرت باش، و اگر هجرت کردی همونطور که ما موسی رو به مادرش برگردوندیم، همونطور که ما موسی رو از مدائن به مصر برگردوندیم، حالا به هر معنایی که بگیریم، تو را هم برخواهیم گرداند به سرزمینی که از اونجا هجرت میکنی. در جلسه 386 در آیه هفتم همین سوره مبارکه قصص، اونجا خدای متعال خطاب به مادر موسی فرمود که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. یعنی این کلمه راد اونجا هم به کار رفته بود. بعد در آیه 13 فرمود که فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. بنابراین وعده خداوند حق هست و وعده حق یعنی اینکه حتما تحقق پیدا میکند ان شاء الله. خب اینجا هم داره به رسول مکرم اسلام میفرماید ان الذي فرض عليك القران ردك الى معاد، اونی که قرآن رو بر تو واجب کرد برت میگردونه، الی معاد، به بازگشتگاه، یعنی به مکه. از مکه هجرت کنی همون خدا تو رو دوباره به مکه بر میگردونه، منتها این دفعه با پیروزی. قل، ای پیامبر، به این مشرکان بگو ربی اعلم من جاء بالهدا، پروردگار من داناتر است به این که چه کسی هدایت را آورده است، و من هو فی ضلال مبین، و این که چه کسی در گمراهی آشکار هست. باز اگر ملاحظه بفرمایید، این تعبیری که اینجا در آیه 85 آمده مشابه تعبیری هست که حضرت موسی در پاسخ به فرعون و فرعونیان فرمود در آیه 37 همین سوره مبارکه قصص. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون، پروردگار من داناتر است به کسی که آورده است هدایت را از جانب او و به کسی که می باشد برای او فرجام نیک در این دنیا. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. ای پیامبر، ما بر این قدرت، بر این کاری که گفتیم توانا هستیم که تو اگر از مکه هجرت کردی تو رو باز برگردونیم به مکه پیروزمندانه. چطور؟ شاهدش اینه که تو امید نداشتی که القا بشه به تو این کتاب، یعنی این قرآن، الا رحمتا من ربک، مگر به عنوان رحمتی از جانب پروردگار تو. یعنی همونطوری که قرآن به عنوان یک رحمت از جانب پروردگار تو بر تو نازل شده، به همین شکل ما این توانایی رو داریم که اگر از مکه هجرت کردی تو رو مجدداً به مکه برگردانیم. فلا تکونن ظهیراً للکافرین. پس مراقب باش که هرگز و هرگز پشتیبان کافران نباشی، از کافران پشتیبانی نکنی. باید مرزبندی خودتون رو از کافران مشخص بکنید و همکاری با کافران در واقع ممنوع. طبیعتاً منظور کفار ظالم هست دیگه، نه اون کفاری که دشمنی ندارن با مسلمان ها بر اساس اون چه که حالا بعداً انشاءالله در سوره ممتحنه خواهیم خون. چون در سوره ممتحنه کافران رو به کافران ظالم و دشمن و متجاوز علیه مسلمان ها و کافرهایی که به عدالت پایبند هستند تقسیم میکنه. الا یصدنک عن آیات الله، و مراقب باش که کافران باز ندارند تو را از آیه های خدا، از نشانه های خدا، از قرآن کریم. بعد از انزلت الیک، پس از آن که فرو فرستاده شد به سوی تو، مواظب باش که اینها سر قرآن با تو معامله نکنن. این قرآن همش باید مورد توجه و عمل قرار بگیره، چون گاهی می اومدن برای معامله می گفتن که تو از بعضی از آیات قرآن صرف نظر بکن یا اینها رو تغییر بده، ما هم با تو رفاقت خواهیم کرد. و دعو الی ربک، با قاطعیت دعوت کن مردم را به سوی پروردگارت. فلا تکونن من المشرکین، و مراقبت بکن به طور جد که از مشرکان نباشی، با مشرکان همراهی نکنی. فلا تدعو مع الله اله آخر، دستور دیگر این است که با خدا معبودان دیگر را نخوان، یعنی موحد باش، مشرک نباش، همچون مشرکان که در کنار خدا به معبودهای دیگر هم قائل هستند تو چنین نباش. لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی نابود است جز وجه او. حالا این مورد تفسیرهای مختلف قرار گرفته، ولی اون چه که فعلا برای ما موضوعیت داره اینه که اونی که میماند خداست و هر چیزی که عند الله باشه رنگ و بوی الهی داشته باشه. ما در همین سوره خوندیم در آیه 60 فرمود و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. پس هر چه که بماند اون چیزیه که رنگ الهی داشته باشه، هر چیزی که رنگ الهی نداره هالک. حالا این هالک چه الان، یعنی اصلا تو فرض کن که نیست، چه در آینده فرض کن که از بین رفته باشه، هر دو جورش رو هم گفتن. له الحکم، فرمان روایی منحصرن برای اوست. و الیه ترجعون، و شما منحصرن به سوی او باز گردانده خواهید شد در روز قیامت. اینجا چند تا دستور خدای متعال دادن به رسول مکرم اسلام. یکی این که فلا تکونن نذیرن للکافرین، دوم این که ولا یصدنک عن آیات الله، سوم این که ودعو الی ربک، چهارم این که ولا تکونن من المشرکین، و پنجم این که ولا تدعو مع الله الها آخر. بعد هم سه تا وصف برای خدای متعال فرمود: کل شیء هالک الا وجهه، یک له الحکم، دو و الیه ترجعون، سه. خب این خداییه که قرآن کریم معرفی میکنه برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و اوصافی که باید رسول مکرم اسلام داشته باشه. در واقع ما میتونیم بگیم که اینها بنیادهای تفکر راهبردی اسلام از منظر قرآن کریم هست. مهمترین پایه در تفکر اسلامی توحید هست. به هیچ وجه من الوجوه شرک پذیرفته نیست و به هیچ وجه من الوجوه از توحید نمی شود کوتاه آمد. لذا این دستوراتی که اینجا داد تماما در همین جهت بود و بر همین اساس نکته دوم این بود که دعوت به توحید و عمل به قرآن کریم هم نباید تعطیل بشه. این قرآن کریم رو شما باید محکم بهش بچسبید به عنوان یک نقشه زندگی و مراقبت بکنید که کفار و مشرکان میخواهند شما رو از قرآن کریم باز بدارن. این رو باید قاطعیت داشته باشید درش. دشمنان شما باید بدانند که شما از توحید و از کلام خدا یعنی قرآن کریم کوتاه نمی آیید. اینها رو باید پیوسته در مقابل خودمون داشته باشیم. فلا تکونن نذهیرا للکافرین، یک مسلمان هیچگاه نباید با دشمن خودش همراهی بکنه. همکاری با کافران معاند ممنوع. دوم، فلا یصدنک عن آیات الله، مراقب باش اینها مانع عمل تو به قرآن نشوند. سه، ودعو الی ربک. چهار، ولا تکونن من المشرکین، تبلیغ رو تعطیل نکنید، خودتون هم از مشرکان نباشید. پنج، ولا تدعو مع الله الها آخر. خب این سوره مبارکه تمام شد. حالا برگردیم و آیات راهبردی این سوره رو یک بار مرور بکنیم. پیام راهبردی سوره اجمالا مشخص شد که خدای متعال به رسول مکرم اسلام و همه انسانهای موحد در طول تاریخ این پیام رو منتقل کرد که مراقبت بکنید که از ایمان خودتون دست بر ندارید، از ثبات قدمتون متزلزل نشید، اهل توحید باشید، اهل معاد باشید، اهل استقامت در راه هدف باشید، همچون موسی که ما شما رو نصرت میکنیم، همونطور که ما موسی رو در کودکی حفاظت کردیم، در جوانی حفاظت کردیم، در میانسالی حفاظت کردیم و فرعون و قارون رو به عنوان سرآمدان سیاست و اقتصاد نابودشون کردیم. فرعون در دریا غرق شد و قارون به زمین فرو رفت با همه ثروت و مکنت و ارتش و قدرتی که این دو داشتند، اما ما موسی رو پیروز کردیم. ای پیامبر، ما تو را هم پیروز میکنیم و ای موحدان عالم، ما شما را هم پیروز میکنیم، مشروط بر این که شما موحد بمانید، ثابت قدم بمانید، استوار بمانید. خب حالا بعضی از آیات رو با هم مرور میکنیم. با توجه به اینکه سوره قصص بعد از سوره نمل نازل شد، در سوره نمل به داستان حضرت موسی مختصر اشاره شد ولی به داستان حضرت سلیمان مفصل. و اونجا دیدیم که حضرت سلیمان که از قدرت ظاهری و حکومت نیز برخوردار بود، تونست به راحتی ملکه سبا و کل مملکت یمن رو به توحید دعوت بکنه و اونها هم تسلیم شدن و ایمان آوردن. ولی موسی البته زحمت زیادی متوجه او شد. در سوره قصص راهکاری که خدای متعال جلو پای پیامبر میگذاره اینه که تو تلاش بکن که هرچند همچون موسی حرکت خودت رو شروع کردی ولی به دولت برسی، تا همچون سلیمان بتوانی گسترش دهنده توحید در سطح جهان باشی. لذا بعد از آیات مقدماتی اشاره کرد به سنت الهی و اراده خدا که من اراده ام بر این تعلق گرفته که شما مستضعفان و موحدان و مظلومان وارث قدرت در زمین بشوید. این آیات رو ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اینجا میگه که ما داستان موسی و فرعون رو بر تو تلاوت میکنیم بر اساس راستی و درستی، لقوم یؤمنون، تا تو هم این رو برای مردمی که ایمان میآورند بخوانی و اونها از این ماجرا درس بگیرند. ان فرعون علا فی الارض. فرعون گرفتار استکبار شد. و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. ملاحظه بفرمایید که همین مسئله در پایان سوره برای قارون هم گفته شد، آیه 77. اونجا مؤمنان به قارون گفتند که فلا تبق الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. پس هم قارون هم فرعون اینها از حزب مفسدین هستند. حالا اراده خدا چیست؟ اراده خدا اینه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اراده ما اینه که مستضعفان در برابر مستکبران پیشوایان زمین بشوند، وارثان زمین بشوند، صاحب قدرت بشن در زمین و ما به طاغوت‌ها از جمله فرعون و هامان و ارتششون چیزهایی رو نشون بدیم که اینها از اونها بیم داشتند. یعنی نشون بدیم که اینها شدند قدرتمند. بعد اشاره آیات مربوط میشه به دوران کودکی حضرت موسی. حضرت موسی متولد میشه و به دست خود فرعون بزرگ میشه و خدای متعال اینجا قدرت خودش رو در واقع به ما نشون میده. فصل دوم جوانی حضرت موسی بود که حالا در بحث کودکی دوتا آیه که امروز هم اشاره شد، اونجا به مادر موسی خدای متعال وحی عملی میکنه، میفرماید که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. بعد میفرماید که ما قلب مادر موسی رو محکم کردیم تا لو نده این مسئله رو. لولا، بله، میگه این کادت لتبدی بهی و اصبح فؤاد ام موسی فارغا این کادت لتبدی بهی لولا عربتنا على قلبها لتكون من مؤمنین. خلاصه اینه که میگه برش گردوندیم. فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. پس توکل مادر موسی اینجا فوق العاده مهم است. اما دوران جوانی موسی، لما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما وكذلك نجزي المحسنين. موسی از افراد نیکوکار بود، لذا در جوانی ما به او حکم و علم دادیم، یعنی حکمت و دانش دادیم. این حکمت هم از حکمت نظری و عملی هست و همین باعث شد که موسی یه تشکیلاتی درست کنه در برابر فرعون و بتونه از مستضعفان مخصوصا بنی اسرائیل دفاع بکنه. اما اقدام خودسرانه برخی از اعضای این تشکیلات باعث شد که بهانه بیفته دست فرعونیان برای دستگیری و قتل موسی، که خب موسی از طریق نیروهایی که در دربار داشت متوجه این ماجرا شد و مصر رو به مقصد مدین ترک کرد. و دخل المدینه تعالی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه. این یکی از تشکیلات موسی بود، اون یکی از دشمنانش بود. این معلوم میشه موسی تشکیلاتی داشته، حزبی داشته، جناحی داشته که این دوست و دشمن داشته. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضا علی قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. خب اینجا مناجات هایی هم موسی داره بعد از این. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین فاصبح فی المدینه خائفا یترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. باز دوباره همچین ماجرایی دید. باز همون دوستش بود که با یکی از دشمنان درگیر شده بود، دوباره کمک خواست. موسی بهش گفت که تو کار نادرستی داری انجام میدی، قرار نبود تو اقدامات خودسرانه داشته باشی. انک لغوی مبین، غوی با غین یعنی گمراهی. ازش انتقاد کرد اما به کمکش رفت. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض و ما تورید ان تکون من المصلحین. این معلوم میشه که در جامعه اون روز دو قطبی جبار و مصلح شکل گرفته بوده که دشمنان موسی هم این رو میدونستن. اون کسی که از قبطی ها بود و با دوست موسی درگیر شده بود آوازه کشتن دیروزیه رو داشت، لذا به موسی گفت مثل این که تو میخوای جبار باشی، نمیخوای دیگه مصلح باشی. ما شنیده بودیم که تو مصلحی، از این کارا نمی کنی. به هر حال موسی مطلع شد که فرعونیان تصمیم به قتل او گرفتند از طریق یکی از عوامل خودش در کاخ. و جا رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. فخرج موسی از مصر بیرون رفت. و خرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این نیایش سوم موسی هست. اولی این بود رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. دوم این بود رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدای این نعمت قدرت که تو به من دادی، من متعهد می شوم که او رو به نفع مجرمین به کار نبرم، بلکه علیه مجرمان به کار ببرم. لذا این صراط الذین انعمت علیهم هم که ما در سوره حمد میخونی، یعنی این که خدایا این نعمتهایی که تو به من دادی من در راه گناه استفاده نکنم، از این چشم، از این گوش، از این دست، از این پا، از این عقل، از این هوش، از این استعداد. مناجات سوم این بود رب نجنی من القوم الظالمین. ولما توجهت القاء مدینا قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. این هم مناجات در ظاهر نیست، ولی خب خواستش خواسته مناجاتی هست، اینکه ربی عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. رفت وارد مدین شد و اولین صحنه ای که در کنار چشمه شهر مدین دید این بود که دید گروهی از مردم دارن دامهای خودشون رو کنار چشمه آب میدن، اما دوتا خانم هم اون کنار وایستادن و مانع میشن که دامهاشون بیان کنار آب. خب رفت به کمک اون دوتا خانم. قال ما خطبكما، کارتون چیه؟ چرا شما این طرف وایستادید و نمیگذارید گوسفنداتون آب بخورن؟ قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا و ابونا شیخون کبیر. فسقا لهما، دامهای اون دو نفر رو آب داد بدون اینکه دریافت تقاضای مزدی داشته باشه و یا خواسته ای داشته باشه. ثم تولا الى الظل، رفت به همون سمت سایه ای که بود. فقال، با خدا راز و نیاز کرد. این مناجات دیگر موسی است. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ببینید توی این مناجات ها ما همش توحید رو داریم میبینیم. نگفت به اون دخترا که اگه نون داشتید مثلا برای من بیارید. به خدای خودش داره میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو روایت داره که گرسنه بود موسی، در واقع داشت از خدا طلب نان میکرد. اما هم نان فراهم شد، هم همسر فراهم شد، هم خونه فراهم شد، هم همه چی فراهم شد. خدا اینجور کریمه دیگه. طولی نکشید که فجاعت و احداهما تمشی علی استحیا، یکی از دوتا دختر با شرم و حیا آمد پیش موسی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. فلما جاءه وقص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسی دیگه نگران نباشت و از شر مردم ظالم نجات پیدا کردی. قالت احداهما، یکی از دوتا دختر گفت یا ابت استعجره ان خیر من استعجرتل قوی الامین. در حال موسی در چشم این دختران به دوتا ویژگی آراسته بود، یکی قدرت و قوت، به قول امروزی ها تخصص، یکی هم امین بودن یعنی تعهد. دیدن موسی هم قدرت لازم برای کار در خانه شعیب رو داره، هم امانت داره، یه کسیه که امینه. لذا جناب شعیب پیشنهاد ازدواج با یکی از دخترانش رو به او داد و او هم قبول کرد و ادامه ماجرا. فصل سوم، بحث این فصل سوم بود، یعنی آمدن به مدین، ازدواج با دختر شعیب و اینکه جناب شعیب فرمود و ما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. هر دو هم موحد بودند، رضا گفتند والله على ما نقول وکیل. فصل چهارم، بازگشت حضرت موسی به سمت مصر و بعثت حضرت موسی هست که خب ماجرای کوه طور اتفاق میفته و اینکه خداوند دستور میده به موسی که تو باید بری به سمت فرعونیان و اونها رو هدایت بکنی. فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه انهم کانوا قوما فاسقین. اونجا گفت اینها از مفسدینن، اینجا میگه از فاسقین هستن. فاسق یعنی کسی که خلاف قوانین خدا عمل میکنه. خب حضرت موسی نکاتی رو به خدای متعال فرمود، از جمله این که پیشنهاد کرد برادرش هم همراه او بشه. قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. قال سنشد عضدک به اخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما به آیاتنا انتما و من اتبعکما الغالبون. خدای متعال فرمود شما پیروزید. فلما جاءهم موسی به آیاتنا بیناتن قالوا ما هذا الا سحر مفترا و ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. اونا متوسل به جنگ روانی شدن، گفتن اینا همش سحره. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون. خب فرعون استکبار ورزید، استکبره هو و جنوده فی الارض بغیر الحق. خدای متعال هم میفرماید که فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. در این سوره هم عاقبت الظالمین آمده هم عاقبت المتقین. عاقبت المتقین در آیه 83 آمد که در ادامه انشاءالله من میخونم آیشو. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و یوم القیامه هم من المقبوحین. در فصل دوم مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله هست و دلداری به رسول مکرم اسلام و مواجهه خدای متعال با مشرکان و اینکه اینها حرفایی که میزنند از روی بهانه گیریه و اینها هم مثل فرعونیان ایمان نمی آورند. و ما تو رو مثل موسی کمک خواهیم کرد و میفرماید اینها که ایمان نمیارند اینها تابع هواهای نفسانی خودشون هستند. و ان لم یستجیبوا لک فعلم انما یتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین. و این که میگفتن قرآن چرا مثل تورات یک جا نازل نشده، خدای متعال فرمود ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون. بعد از برخلاف مشرکان از گروهی از اهل کتاب به نیکی یاد میکنه که اونها به قرآن ایمان آوردند و به همین خاطر به اونها دو برابر پاداش خواهد داده شد. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون، یعنی اونها به قرآن ایمان می آورند. و ویژگی هایی دارن اینها. و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین اولئک یؤتون اجرهم مرتين. چرا بنا به دلایلی دو بار مزد می گیرند؟ یک به ما صبرو، دو و یدرعون بالحسنت سیئه، سه و مما رزقناهم ينفقون، چهار و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغل جاهلین. یعنی اینها سبک زندگیشون سبک زندگی الهی و توحیدیه، نه جاهلانه. و بعد هم به رسول الله می فرماید که تو خیلی دوست داری افراد مسلمان بشن، ولی خب نمیشه دیگه، بعضی لامپ های سوخته شدن. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. خدا میدونه که چه کسانی لیاقت هدایت رو دارن و چه کسانی ندارن. در دسته سوم اشاره میکنه به افرادی که میفهمیدن حق با پیغمبره ولی از ترس جان و مالشون ایمان نمی آوردن، که اینجا خدای متعال میفرماید اونی که امنیت آوره ایمان آوردن، توحید به پیغمبر ملحق شدن، اون کاری که شما میکنید برای شما تهدیده. و قالو ان نتبع الهدى معك متخطف من ارضنا، اگه ما همراه بشیم با تو، پیروی بکنیم مسیر هدایت رو با تو، ربوده خواهیم شد از سرزمین ما، یعنی جان و مالمون به خطر میفته. ولم نمک، بله حالا خدا جواب میده، اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات و کل شیء رزقا من لدنا و کم اهلکنا من قریه بترت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا. اینا نمیبینن که بر کسانی که به پیامبران جواب مثبت ندادن لجاجت و جهالت به خرج دادن عذاب نازل شده. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. اینها ندیدن که ما بر امتها عذاب نازل نمی کنیم مگر اینکه قبلش در اون مرکز اونها، فی امها یعنی در اون محل تجمع اینها، در اون شهر، شهری که حکم چهار راه رو داره و حکم مرکز رو داره، پیامبری میفرستیم تا حجت ما رو بر اینها تمام بکنه. بعد اگر همچنان اینها ظالم بمانند عذاب برشون نازل میشه. و جواب دیگر، و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. شما دنیا رو که ما بهتون دادیم و به عنوان متاع زندگی دنیا هم هست، قیامت که این رو نمیتونید با خودتون ببرید دیگه، هرچه مال و منال و پست و ریاست و مقام دنیوی دارید همجا میگذارید میبرید، اینو ترجیح میدید بر این که بیایید به خدا ملحق بشید و ثواب ذخیره کنید برای آخرتتون. آخر این از عقله؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامه من المحذرین. و بعد اینها رو ارجاع میده به قیامت. روز قیامت چی کار میکنید؟ اونجا کی حافظ امنیتتون هست؟ شما امنیت چند روزه دنیا رو بر امنیت آخرت ترجیح میدید؟ روز قیامت وقتی از توحید ازتون سوال بشه چی میگید؟ و یوم ینادیهم فیقول اینه شرکائی الذین کنتم تزعمون. و یا اگر از نبوت ازتون سوال بشه چی میگید؟ و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. جواب پیامبران رو چی دادید؟ اونجا چی خواهید گفت؟ راه توبه برای شما بازه. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. و باید بدانید که همه چیز دست خداست، خدا مرکز تصمیم گیری است. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. در این سوره دوبار این له الحکم آمده، یعنی اینکه حکمرانی مطلقاً برای خداست. یکی همین آیه 70، یکی هم آیه 88 آخرین آیه این سوره. و بعد مثال شب و روز رو میزنه و اینکه خدا شب رو برای آرامشتون و روز رو برای کار آفریده. شاید شما شکرگزار باشید. و کی غیر خدا میتونه این کار رو بکنه؟ من اله غیر الله یعتیکم به ضیاء افلا تسمعون. من اله غیر الله یعتیکم به لیل تسکنون فیه افلا تبصرون. بعد در فصل سوم وارد ماجرای قارون میشه. خب مسلمانان در مکه شرایط اقتصادی سختی داشتن، یه عده هم جز سرمایه‌داران بودن و تفاخر میکردن، تکبر میبرزیدن، به اینها طعنه میزدن که اگر شما اهل ایمان هستید، خدا با شما هست، چرا پول ندارید، چرا ثروت ندارید. خدای متعال در بخش اول این سوره فرمود که از قدرتمندان ترسی نداشته باشید، همچون فرعون ما به حسابشون میرسیم. حالا اینجا میفرماید از ثروتمندان هم ترسی نداشته باشید، همچون قارون ما به حسابشون میرسیم، مگر کسانی که از ثروت خودشون در راه درست استفاده بکنند. یعنی اینجا ثروت بد نیست، ثروتمندی هم بد نیست، استفاده بد از ثروت که محکومه. ان قارون، آیه 76، ان قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم. قارون هم از اقوام خود موسی بود، از بنی اسرائیل بود، ولی ستم کرد بر بنی اسرائیل و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبت اولی القوه. اذ قال له قومه، قومش نصیحتش کردن، چند تا نصیحت کردن که اینها شرایط استفاده درست از ثروت، یعنی همه ثروتمندان مخاطب این توصیه ها هستند. یک، لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، فخر فروشی نکن، تفاخر نکن. وابتغ، دو، وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، از این ثروت برای آبادی خانه آخرتت استفاده کن. سه، ولا تنس نصیبك من الدنيا، از این ثروت در دنیا به اندازه‌ای که نیاز داری استفاده کن. چهار، و احسن کما احسن الله الیک، بقیهشو در راه خدا احسان کن همطور که خدا به تو احسان کرده. پنج، ولا تبغ الفساد فی الارض، ان الله لا يحب المفسدين، فساد نکن. اما پاسخ قارون چی بود در برابر این راهبردی که یاران مؤمن موسوی به او گفتند؟ این خیلی صریح و رک برداشت، گفت که انما اوتیته على علم عندي، اینا نتیجه زحمت خود منه، این ثروت ربطی به خدا نداره، اعوذ بالله. خب خدا هم میگه که این واقعا نمیدونست که ثروتمندتر از این هم بودن و هلاک شدند. فخرج علی قومه فی زینته، با همون حالت تبختر آمد به میان قوم بنی اسرائیل. بنی اسرائیل دو دسته شدن، یه عده دنیاگرا بودن، گفتن ای کاش ما هم مثل قارون بودیم، یه عده الهی بودند، عالمان ربانی بودند، بینها نصیحت کردند، گفتن که ثواب الله خیر. بشنوید آیه رو، قال الذين يريدون الحیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. قال الذين اوتوا العلم، عالمان واقعی چی گفتن؟ گفتن ویلکم، وای بر شما، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. خب عذاب قارون رو گرفت، به زمین فرو رفت، فخسفنا بهی و به داره الارض، فرو بردیم قارون را و خانه اش را در زمین، به هیچ کس نبود که کمکش بکنه. حالا اونایی که دیروز میگفتن کاش مثل قارون بودیم، امروز میگفتن کاش، یعنی خوب شد که نبودیم مثل قارون. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون وی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف بنا وی کأنه لا یفلح الکافرون. به عنوان نتیجه این آیات راهبردی اینجا آمده، تلک الدار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین. طعم بهشت و آخرت رو کسی که اهل برتری طلبی، استکبار و فساد باشه نمیچشه، یعنی کسی که پیرو ابلیس باشه، استکبار ببرزه، فساد بکنه، این طعم بهشت رو نمیچشه. بهشت از آن متقین است، والعاقبت للمتقین. من جاء بالحسنة فله خیر منها و من جاء بالسیئة فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. و این آیات پایانی که تماماً جنبندیه، یک بار دیگه من میخونم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ای پیامبر تو هم همچون موسی نصرت خواهی شد، پس از مهاجرت برخواهی گشت به مکه. قل، همچون موسی بگو، ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین، خدا میدونه کی هدایت رو آورده کی در گمراهیه. و ما همونطور که قرآن رو بر تو نازل کردیم و تو اصلا انتظارشو نداشتی، به همین شکل هم تو رو علیه مشرکان نصرت خواهیم کرد و موفق خواهی شد که حکومت تشکیل بدی، قدرت رو به دست بگیری و اینها رو ساقط بکنی. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین ولا یسدنک عن آیات الله بعد اذ انزلت الیک ودع الى ربک ولا تکونن من المشرکین ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. ای مردم، بدانید حکمرانی مطلق از آن خداست و شما سرانجام به سوی او بازگردانده می شوید. پس خودتون رو آماده کنید، ابد در پیش دارید. خدایا معرفت ما رو به آیات قرآن کریم افزون بفرما، به دنبال معرفت توفیق عمل به همه ما عنایت بفرما. اموات در گذشتگان، انبیا، ائمه، صلحا، اولیا، شهدا، صدیقین، ذوی الحقوق، اساتید ما، بزرگان، از مغفرت و رحمت خودت برخوردار بگردان. ذریه ما را در مسیر قرآن موفق بدار. قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور وجود ما قرار بده. خدایا از تو می خواهیم به ما توفیق عنایت بفرما، از نعمتهای خودت، از نعمتهایی که به ما عنایت فرمودی در راه حق استفاده بکنیم. کمککار ظالمان و مجرمان نشویم و نباشیم. خدایا ما را از استکبار، از فساد دور بدار. ما را از متقین، از مصلحین قرار بده. به ما توفیق عنایت بفرما به انبیا اقتدا کنیم، به رسول مکرم اسلام اقتدا بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. حمد میکنیم تو رو بر اتمام سوره مبارکه قصص. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.